اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
با کاروان عشق
باز این چه شورش است.
نوشته علیرضا قنچی فشکی، بازیگران احمد ینجی، بهرام ابراهیمی، علی میلانی، باقر کریمپور، عبدالعلی کمالی، میر طاهر مظلومی، کرامت رودساز، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، مهدی نمینی مقدم، اکبر مولایی، مهرداد اشقیان، سلمان خطی، حمید رضا هدایتی، محمد سعید سلطانی. کارگردان ایوب آقاخانی. گوینده مهرداد اشقیان. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت هشتم،
به نام خدا، بانوان و مردان سرزمینم، درود بر شما، وقتتون بخیر. در قسمت‌های گذشته نمایش با کاروان عشق شنیدید که عبیدالله ابن حر 7 سال پس از واقعه عاشورا، از اینکه در آن واقعه با امام همراهی نکرده، دچار عذاب وجدان است و با اصرار پسرش آنچه رخ داده را روایت می‌کند. او برای سیف پسرش روایت کرد که در روز اول محرم سال 61 هجری در بنی مقاتل در چند فرسخی کربلا میزبان امام حسین علیه السلام و یارانش بوده، اما وقتی ابا عبدالله از او خواست که به جمع یارانش بپیوندد ترسیده است. اگرچه به سراغ حر ابن یزید ریاحی فرمانده سپاه عبیدالله ابن زیاد می رود تا او را از مقابله با امام حسین بازدارد، اما حر خود را مأمور و معذور می داند و خلاف خواسته ابن حر عمل می کند، به طوری که در ظاهر کاروان اندک شمار امام حسین چاره‌ای به جز آنکه راهی دشت خشک و سوزان کربلا شوند ندارند. از سوی دیگر عقبت ابن سمعان که از جمله شاهدان ماوقعه کربلا بوده، از عبیدالله والی کوفه و عمر ابن سعد فرمانده سپاه اعزامی به کربلا برای مواجهه با امام حسین علیه السلام میگوید. عبیدالله برای اینکه امام حسین را به بیعت با یزید وادار کند، عمر ابن سعد را که پیشتر به عنوان والی ری منصوب کرده بود وامی دارد که به مقابله با امام حسین برود. ابن سعد نیز که تصدی ولایت ری را در گروه انجام این مأموریت می‌بیند، راهی کربلا می‌شود. عبیدالله برای مقابله با امام حسین علیه السلام 30,000 سپاهی به سوی عمر سعد می‌فرستد. ضمن اینکه عبیدالله از عمر سعد می‌خواهد آب فرات را به روی حسین و یارانش ببندند. عمر ابن سعد عمر ابن حجاج را مأمور می کند که با سربازانش به سمت فرات بروند و خواسته والی کوفه را اجرا کنند.
ابن غور، هشتم محرم را با تلخ‌ترین بخش وجودم به یاد دارم. اطفال به شدت تشنه بودند و پیرمردان نای حرکت نداشتند. باقی اردو نیز آن غریب بود که از تک و تا بیفتند. در چنین شرایطی ابا عبدالله یزید ابن حسین را مأمور کرد تا از ابن سعد بخواهد موانع دستیابی به فرات را از پیش رویمان بردارد.
ابن سمان، مگر نه اینکه ابن سعد و یارانش با آن همه سپاهی تحت اختیارشان باور داشتند که بر سپاه قلیل حسین غلبه میکنند، پس چرا به چنین تمهیدی متوسل شدند؟
عبیدالله بیعت حسین را میخواست. همه ی جهد و سعی او و پسر سعد این بود که به خلافت یزید ابن معاویه مشروعیت بدهند و بیعت حسین ابن علی بهترین و سریعترین طریق رسیدن به این آرزو بود. اما آنان پسر پیامبر را نشناخته بودند. ابا عبدالله برای اینکه پسر سعد در یابد با چه کسی طرف شده و نیز برای ایجاد مفری به سوی فرات، یزید ابن حسین را به سوی او فرستاد.
او نیز از شهدای کربلاست.
آری، او به نزد ابن سعد رفت.
تو کیستی که از جانب حسین آمده ای؟
پسر سعد، بدان که من یزید ابن حسین اگر به میل و اراده‌ام بود هرگز به خیمه تو وارد نمی شدم. مولایم امر فرمود که به اینجا بیایم و با تو مذاکره کنم. من هم با تمام وجود اطاعت کردم.
ابن حسین، لازم است به تو گوشزد کنم که من هم مسلمانم و رسم ادب در مسلمانی سلام کردن است در آغاز هر دیدار.
تو مسلمانی؟
تمسخرم میکنی؟
مسلمانی و عترت پیامبر خدا را معاصره کرده ای؟ مسلمانی و میخواهی با پسر پیامبر و یارانش نبرد کنی؟ ننگ بر تو باد. از اسلام دم میزنی و آب بر طفلان خرد خاندان پسر پیامبر میبندی؟ دوچار وهم شده ای پسر سعد؟ مگر آنکه از آنچه مرتکب شده ای دست بکشی و به دست بوس پسر پیامبر بشتابی؟ شاید خدا از سر تقصیراتت بگذرد.
چرا نمینشونی فرستاده ی پسر علی؟
همین طور ایستاده میشنفم. چه میگویی؟
میدانم که تو نیز همچون دیگر یاران حسین تشنه ای. به من گفتن که وقتی منتظر بودی تا به حضور ما برسی حاضر نشدی حتی جرعه آب بنوشی. آنجا در بین دیگر سپاهیان کار پسندیده ای کردی، چون ممکن بود به گوش یاران حسین رسانده شود و به تو خورده بگیرن. ما اکنون در خیمه امیر سپاهی و از چشمان نمامان دور. با خیال آسوده بنوش تا از آتش خلاص شویم. بفرما. پیاله آب بنوش. آغشته به سم نیست. خودم هم از همین آب بنوشم. ببین. دیدیم؟ پس بیا و بنوش.
وای بر تو پسر سعد، از هر رذیلتی در تو یاف می شود ولی ریا و جاه طلبی در تو بیداد می کند. خدا به تو رحم کند. سرور و مولایم حسین ابن علی که درود و رحمت خدا بر ایشان باد، مرا مأمور فرموده که از تو بخواهم که راه دستیابی به فرات را بگشایی و بیش از این دنیا و آخرتت را تباه نکنی.
ابن حسین، آخرت را نمی دانم، اما یقین دارم اجرای فرامین عبیدالله ابن زیاد مرا به ولایت ری می رساند و دنیایم را آباد خواهد کرد. اگر تو جای من بودی چون نمی کردی؟
خدا نخواهد من لحظه ای به جای تو باشم. پسر سعد، مگر نه این که خودت را مسلمان می دانی؟ تو برای کسب مال دنیوی بر عناد با حسین ابن علی اصرار می کنی؟
نه، تو نمیتوانی خودت را در جای من قرار بدهی، چون هرگز شوق امارت نداشته ای. تو نمیدانی که در اشتیاق رسیدن به ولایت ری سوختن یعنی چه. فرستاده حسین، بدان که من برای آنچه در خیالم می‌گذرد هر کاری را روا می‌دانم. امارت ری همچون معشوق من شده و برای وصال این معشوق هر آنچه بتوانم می‌کنم.
هرگز به این فکر کرده ای که عبیدالله از این خواسته و میل سوزان تو نهایت سوء استفاده را کرده؟ به این اندیشیده ای که با افشای آنچه در درونت می‌گذرد عبیدالله تو را بازیچه خود قرار داده؟
به فرض که چنین باشد، چاره ای سراغ داری؟
ناری، برای رسیدن به آمالت طریق دیگری را به عبیدالله ابن زیاد ارائه کن. نگذار این ننگ بر تو بماند که خون عترت پیامبر را ریخته ای تا به ولایت برسی.
ابن حسین، بگذار رازی را به تو بگویم، یقین دارم بین خودمان میماند. ماندم چه کنم؟ از سوی میدانم ره به خطا میروم، از سوی دلیل زیستنم وصال ولایت ری است. دچار برزخی عمیق و سوزانم، یاریم کن مسلمان.
رهایی از این عذاب بسیار سهل است. کافی است از عبیدالله بخواهی دست از جنگ بکشد و اصرار نکند که تو مقابل بهترین بنده خدا بایستی. شاید خداوند از سر گناهان هر دوی شما بگذرد. پیش از آن هم فرمان بده محاصره فرات پایان یابد.
نه ابن حسین، نه، ولایت ری حق من است و برای دست یافتن به آن تا کنون متحمل زحمات بسیار شدم. حال من به تو توصیه می کنم، به جای پند و اندرز دادن به من، از حسین بخوا که دست از عناد با یزید بردارد و خلافت او را بپذیرد. آنگاه من برای او امان نامه می گیرم تا هر جای این بلاد که می خواهد زندگی کند. با این طریق جنگی هم در نمی گیرد و دست من به خون عترت پیامبر آلوده نمی شود.
تو هم به ولایت ری می رسی. این موضوع تازه ای نیست. مدت ها پیش از این هم تمام جهد تو و عبیدالله ابن زیاد تحقق این خواسته بود. اما مولایم حسین ابن علی که درود خدا بر ایشان باد هرگز نپذیرفت که چنین کند.
راه رسیدن به فرات و نیز پرهیز از نبرد خونریزی برای همین بسته است. برو و به حسین همین را بگو.
باشد باشد، دیدارمان به قیامت پسر سعد.
افسوس که آن دنیا را برگزیده ای، وگرنه می توانستم تو را به باغات ری دعوت کنم تا دیدار بعدمان در آنجا باشد، جایی شبیه به گوشه ای از بهشت.
آنچنان که شنیدم گفتگوی ابن سعد با پسر علی ابن ابی طالب باز هم ادامه داشت.
یزید ابن حسین که نتیجه مذاکرهش با ابن سعد را به محضر ابا عبدالله عرض کرد، ایشان عمر ابن غلزه را نزد ابن سعد فرستاد و از او خواست تا شب هنگام در فاصله دو سپاه با هم ملاقات کنند.
آری، از این دیدار با خبرم. حفص پسر عمر ابن سعد هم در این دیدار حضور داشت. حفص در حالی که از عقوبت پدرش بسیار نالان و گریان بود برایم گفت که آن شب ابا عبدالله در حالی که ابوالفضل العباس و علی اکبر برادر و پسر ایشان و چند تن از یاران همراهیشان می کردند در فاصله بین دو سپاه با ابن سعد دیدار کردند، در حالی که پسر سعد هم با چند محافظ و نیز فرزندش حفص و غلامش در آنجا حضور یافت. حفص گفت ابا عبدالله از ابن سعد خواست همه را مرخص کند، به طوری که از سوی ایشان برادر و پسرشان باقی ماندند، از سوی ابن سعد هم پسرش حفص و غلامش شاهد مذاکره شدند.
نتیجه چه شد پدر؟
در این ملاقات وقتی حسین ابن علی از ابن سعد پرسید چرا میخواهی با ما مقابله کنی؟ پسر سعد بهانه های مختلف آورد، اما در پاسخ به هر بهانه ای پسر علی ابن ابی طالب پاسخی مستدل و متقن به ابن سعد ارائه کرد. اما فرمانده سپاه یزید ابن معاویه باز هم از مقصودش دست نکشید. حفص می گریست و می گفت کاش نبود و نمی دید که پدرش چگونه دچار نفرین ابا عبدالله شد.
ابا عبدالله ابن سعد را نفرین کرد؟
آره، علاوه بر این که با بصیرتش دید که ابن سعد به آرزویش که ولایت ری بود نمی رسد. چون ایشان خطاب به ابن سعد گفت: به خدا سوگند میدانم که از گندم ری نخواهی خورد. اتفاقی که مدتی بعد از واقعه کربلا رخ داد.
آری، مختار نگذاشت ابن سعد گندم ری را بچشد و به درک واصلش کرد.
بعد چه شد؟
ابن سعد نامه‌ای به عبیدالله نوشت و پیشنهاد کرد که حسین ابن علی را رها کنند، چون او میخواهد به حجاز برگردد و حتی ممکن است از آن بلاد برود و گزندی از او به یزید نمیرسد. عبیدالله میخواست به خواسته ابن سعد تن بدهد، اما شبن ابن زلجوشن رأی او را تغییر داد.